أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه گذشته به اینجا منتهی شد که نفقه ای که واجب است طبق معتاد و عرف جامعه هست و بزرگان همین رو بیان کردن، ولو در ذکر مصادیق کم و زیاد نسبت به یک دیگر فرمودن، اما نوعاً ضابطه رو عرف گرفتن. حالا سؤالی که مطرحه، عرف زندگی شوهر، عرف زندگی همسر کدام یک هست؟ این رو ما امروز پاسخش رو باید عرض کنیم. ابتدا مقدمتاً عرض کنم، عرض شد در بعض از روایات کلمه نفقه آمده بود که نفقه رو آقایان لغویین این گونه معنا می کنن: نفقت درهم و نفاقن، یا نفق ماله و درهمه و تعامه. این خب استعمال نفقه به معنای هزینه و خرج معیشت هست. اینو بهش میگن اصطلاحاً چی آقایون؟ نفقه. مرحوم قاصد عبدالاعلای سبزواری آیت الله رحمت الله علی در مهذب الاحکام جلد 25 صفحه 288 یه تعبیری دارن، میفرماین و ظاهر ان الانفاق على الزوجه الدائمه من الواجبات الاغلائیت نظامیه. یعنی اینکه همسر دائمی رو، حالا قدر متیقنه، در موارد اجمال اخذ میکنیم به قدر متیقن، همسر منقطع نه، او تازه دلیل خاصم داریم که اونجا نفقه لازم بفرمایید نیست. اما انفاق بر زوجه دائمه از واجبات اقلائیه نظامیه است. اگر یادتون باشه حقیر در بحث مقدار نفقه گاهی تمسک به بنای اقلا میکردم، ایشون هم اصل وجوب نفقه رو میگه واجب اقلائیه نظامیه. نظامیه یعنی چی؟ که نظام زندگی بر او استواره. این امر واجب اقلائی است که نفقه دادن زن توسط مرد چیه؟ واجب است. لاختصاص لها به ملت دون اخرى، در ملیت ها هم فرقی نمی کند. بل هی جاریتون فی جمیع الملل والادیان والامکنت والازمان من حین حدوث الزواج بین آدم علیه و علی نبینا و آله السلام و حوا الى انقراض دنیا. البته شوخی که با ایشون میشه بکنیم این که ایشون از کجا میدونن که حضرت آدم وظیفه نفقه رو داشتن، حضرت حوا هم نفقه میگرفتن؟ چون چیزی و گزارشی از نحوه زندگی حضرت آدم و حوا شاید درست در دست نباشه. شاید هم نه ایشون پیدا کردن، بنده اطلاع ندارم. و اطلاع نداشتن حقیر دلیل نبودن نیست. بعد جالبترش اینه، ایشون میفرماین بل فل بله منهین حدوث الزواج بین آدم و حوا الان قراز دنیا. همه اغلا یه واجب نظامیهی میدونن اینو. بل فل آخرته ایزر، اینش یه مقدار قابل تأمل دیگه، که در آخرت هم باز مرد نفقه زن رو باید عهده‌دار شود. اینش دیگه یه مقدار تأمل داریم. فإن مصرف كل زوجة يصل إليها بواسطة زوجها. ایشون بی گدار بی حساب نمیگن، فقیه قن قوی مفسر قوی تفسیری دارن، شخصیت درجه یک هستن. ما اگر نمیفهمیم ما نمیفهمیم. فإن مصرف كل زوجة يصل إليها بواسطة زوجها در آخرت و بهش و تعرضنا لتفصیلهی فت تفسیر. ایشون میگه در تفسیرمون، تفسیرشون اسمش چیه؟ احسنتم، تفسیر مواهب الرحمن که این بزرگوار دارن و تفسیر جالبی هم هست. انصافا کتاب فقهیشونم کتاب شسته رفته و مرتبی است. من سال بله 70 یک تابستون با کتابهای فقهی سر و کار داشتم، کتابهای فقهی سنی و شیعه. سال 70 انصافا محذب الاحکام ایشون خیلی شسته رفته و قشنگه. آسد عبدالعلای سبزواری، بله. خب این به اصطلاح معنای نفقه. و این که ایشان می‌فرمایند نفقه بر زوجه دائمه از واجبات اقلائیه نظامیه است. خب حالا بعضی میگن نفقه حقیقت شرعیه ندارد اما حقیقت متشرعیه دارد. بعضی ها میگن نه، حقیقت متشرعیه هم ندارد بلکه یک حقیقت عرفیه است. اصل بحث نفقه و بله حقیقت عرفیه است. اما بعضی مثل مرحوم مشکینی در مصطلحات الفقه، ایشون یه مصطلحات الاصول دارن یه مصطلحات الفقه. من وقتی اصول استنباط و اصول فقه میخوندم به مصطلحات الاصول ایشون به مناسبت مراجعه میکردم. خوبه اما برای همون مراحل و برای مراحل بالاتر یه کتاب ادق و اتمی نیازمند هستیم که مصطلحات علم اصول رو به دست بیاریم. ایشون میفرماید در مصطلحات الفقهش صفحه 578 ان نفقتو مستعملتون فی الفقه فی باب النکاح فی ما یجب انفاقه او یستحب. شاهد ما این تعبیرشونه، بل هی حقیقتون متشرعیتون فی هذا الباب او مطلقا. فی هذا الباب یعنی باب نکاح یا مطلق ابواب بحث نفقه. خب این معنای لغوی نفقه. و بعد بیان این که یه واجب اقلائی نظامیه است و بعد بیان این که آیا حقیقت عرفیه است یا حقیقت متشرعیه، که دو قول در این زمینه هست. خب حالا سؤال دیروزمون ملاک نفقه چیه؟ آیا وقتی میگیم نفقه باید ببینیم شوهر تمکنش چقدر هست، یا ببینیم این خانم شأنیت و احتیاجات و نیازش چیست؟ خب گاهی شوهر از یه خانواده پولدار، خانم یه خانواده ضعیفتر از نظر اقتصادی اجتماعی است. گاهی بالعکسه، آقا خیلی خانواده متمکن نیست ولی یه خانمی از خانواده متمکن گرفته و آمده. به تعبیر دیگر خانم در خانه پدر امکانات متعدد داشته. شاخص چیه؟ در این زمینه باز قبلش عرض می کنیم که در این که مقدار نفقه چقدر باشه چند قول وجود داره. قول اول این که اصلا بریم مراجعه کنیم به روایات. در روایات مقدار نفقه ای که شرع لازم می داند بیان شده. این قول از مرحوم شیخ طوسی است. در خلاف ایشون می فرماید تقدیره بالمد للرفیعت والوضیعت والموسر والمعسر. یک مد طعام در روز، یک مد میشه چقدر؟ 750 گرم. البته بعض از آقایان 750 گرم بیشتر میدونن و 900 گرم یک مد رو بیان میکنن. ایشون فرموده تقدیر و اندازش یک مده لرفیعت والوزیعه، چه از خانواده سطح بالا باشه چه از خانواده سطح پایین. والموسر والمعسر، اون دوتای اول صفت خانم بود، دوتای بعدی صفت آقاست. چه آقا موسر باشه و چه معسر. موسر یعنی دستش باز باشه، معسر یعنی دست تنگ باشه، مشکل اقتصادی داشته باشه. میفرمایند تقدیر داره، تقدیرش هم چیه آقایان؟ یک مده. این فرمایش شیخ طوسی در خلاف. باز مرحوم شیخ در مبسوط از گروهی از علما نقل میکنن که انهو مدن للمعسر و مدان للموسر. بعضی از علما میگن نه، یک مد برای شوهری که دستش تنگه، دو مد برای از شوهری که دستش بگید بازه، و مد و نصف للمتوسط. اگرم شوهر از سطح متوسطی است یک مد و نیم. پس یک مد و یک مد و نیم و دو مد. این هم یک حرف. البته دیگه هر دوی اینها به این برمیگرده که مقدر شرعی در این زمینه داریم. خب هر روزی دیگه، هر روزی. و عن المشهور الاقتصار و على سد الخله. اون یعنی چی؟ یعنی بالاخره اون مقداری که سد جوع باعث بشه، از گرسنگی محفوظ باشه و بتونه زندگی کنه باهش. مقدار معین نشده، یک مد و دو مد و یک مد و نیم و امثال اینها. خب شما چی فرمودید؟ چی؟ اطلاق ادله. از اطلاق ادله، اطلاق ادله در مقام بیان نرفتن که یک مد و دو مد و اینها. لذا قول این آخری که سد خلت هست تمسکن به اطلاق ادله گفتن. گفتن علل قاعده به عرف و عقلا اگر مراجعه کنیم، مثلا میگن همین مقدار که سد خلت و مشکل بشه و سیر بشه، همون روال عادی زندگی باشه کافیه. همین الان روایت شهاب ابن عبدربه رو میگه، همین الان همون رو میخوام عرض کنم. اما قول اول که یک مد هست بلای برای رفیعه و وزیعه و موسر و مؤسر، این به اصطلاح بخونید که در کفاره هم یک مده بخونید. نه دم از اول روایت رو بخونید. همون قسمت استشهاد رو بخونید، مد رو بالمود. این روایت احسنتم روایت شهاب ابن عبدربه هست که این روایت رو خونده بودیم. این روایت رو مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 331 می‌فرمایند بله این خبر و این روایت مؤید فرمایش شیخ طوسی است که فرمود یک مد، ولی این حمل بر استحباب و افضلیت می شود. پس باز مدار بر چیه آقایان؟ مدار بر عرف است. از شما سوال می کنم چرا حمل بر استحبابش کنیم؟ مگر به اصطلاح سیره امام علیه السلام الزاما استحبابیه؟
از این طرف وجود که برداشت نمیشه، لازم نیست که برداشت نمیشه.
خلافش قائم بشه.
فعل معصوم که میگه اگه جهتش مشخص نباشه نهایتاً دلیل بر جواز
ادعای جواز نهایتاً استحباب وجود برداشت.
مثلا اینکه مثل معلم که اختلاف
و شما یعنی میخواید بفرمایید اباحه بالمعنی العام دیگه، اینو میخواید بفرمایید؟
بله جواب یعنی لفظ چیه؟ لفظ روایت
فیقوتون بالموت فهنی اخوتو به نفسی
فیقوتون
فیقوتون
کی یقوتو؟ شوهر. اگر یقوتون زوج، و پس ای که قشنگ دارن عمل خودشونو فقط نمیگن، عمل زوج هر زوجی رو بیان میکنن. یقوتهن بالمد، یعنی میخوام عرض کنم که
نه این نبود که اصلا خب بس نمیشه. حالا این چون بعدش تفسیر داره فعنی عقوتو به نفسی میگیم شاید باز.
یعنی چی عقوتو به نفسی؟
من خودم با یکی مد
سیر میشم و برای خودم این مقدار رو مقرر کردم دیگه.
حالا صاحب جوابتون میفهمم که مخالف اجماع این عدد
مد رو قبول ندارن. علی ظاهر ایشون میخواد بگه تمسک به این روایت نمیشه کرد، تمسک به این روایت برای وجوب نمیشه کرد، طبعا باید شکارش کنیم، حمله بر استحباب کنیم. حمله بر جواز بالمعنی العام بعیده. چرا؟ چون امام علیه السلام وقتی دارن شیوه رفتاری خودشون رو بیان میکنن علی القاعده به استحباب عمل میکنن، لذا حمله بر استحبابش کرده. مرحوم صاحب جواهر اینجوری فرمودن و فی تقدیرهی، تقدیر قضا، خلافون فمنهم من قدره بمد للرفیعت والوزیعت من الموسر والمؤسر، همون فرمایش شیخ طوسی. و هو الشیخ فی المحکی من خلافه، این محکی من خلافه هم این امانتداری فقها ما رو بیان میکنه. صاحب جواهر دیگه به خلاف خودش مراجعه نکرده، دیده جای دیگه خلاف رو اسم بردن، ایشون به همون اتفاق کرده، لذا میگه محکی من خلاف شیخ طوسی محتجن به اجماع الفرقه و اخبارهم التي لم نعثر منها الا على صحیح شهاب المتقدم الذي قد عرفت حمله على الفضل. اینجا میفرماید که ایشان احتجاج کرده به اجماع فرقه شیخ طوسی، یعنی فرقه قائلن به چی آقایان؟ به یک مد. بعد و به اخبار، و حال این که ما وقتی نگاه میکنیم فقط صحیحه شهاب ابن عبد ربه هست، و اویم که حمل میکنیم بر چی آقایان؟ بر فضل و استحباب. خب ایشون هم میگه لب نعصر، بله دیگه ما رو اون صاحب جواهر به قولشون نبوده. بعدم ما روایات مسئله رو آوردیم خوندیم دیگه جان. صاحب جواهرم لزام میگه لم نعثر منها. صاحب جواهر که نمیگه که نبوده، میگه لم نعثر منها الا على صحیح شهاب، ما دست پیدا نکردیم. حرف قشنگی میزنه دیگه. این که
اسم دومش اسم اولش که صاحب جواهر میاره احوال، من میگه فقط شما اینه یک دو نفر دیگه
که دیگه اجماعی هم نیست. حالا شیخ طوسی البته ادعای اجماع کردن، شاید زمان شیخ طوسی اجماع بر یک مد بوده، بعید نیست با توجه به همین روایت شهاب ابن عبد ربه و اینها آیون برداشت یک مد رو کردن. خب این یک قول. قول دوم، پس قول اول این بود که مقدار و تقدیر شرعی دارد، اونم چقدر بود آیون؟ یک مد بود، که اینو تحلیل کردیم در بیان مرحوم صاحب جواهر. قول دوم اینه که ملاک شرعی و تقدیر شرعی نداره. حالا که تقدیر شرعی نداره، خب ملاک چیه؟ چند قول در این قول دوم وجود داره. قول اول ملاک شأن و احتیاج زوجه هست، که نظر مشهور همینه، هم احتیاج زوجه و هم شأن زوجه. شهید ثانی در مسالک ملاک نفقه رو حال زوجه دونسته، همینی که عرض کردم. ایشان میفرماید فیرجع فیما تحتاج الی، که نیازمندی های خانم من الطعام و جنسهی، جنس طعام هم فرق میکنه، یه خانمی هست که شأنش نان گندمه، با خانمی که شأنش نان جو هست فرق میکنه. جنسش من البر، البرو، الکرو چی بود؟ منهو به خمسین درهما، یه قاعده ای بود تو ادبیات، خوب یادتون رفته الحمدلله. خب فیرجع فی ما تحتاج الی من الطعام و جنسهی من البر، آیا گندم باشه و شعیر یا جو باشه و تمر و زبیب خرما کشمش و ذره و غیرها و الادام الذی تعتدم بهی، اون ادام و خورشی که با او استفاده می کند، من از سمن روغن حیوانی، زیت روغن گیاهی و شیرج، شیرج یادم نیست معناش چیه، همین شیره ظاهرن دیگه، معربش باشه شیره. الحمدلله خوب بلدید. البته این شیره اون شیره نیست دا، سه تا شیره داریم، میگن شیره آمد، اون حیوان درنده آمد، یه شیره هم که خب شماها بلدید، یه شیره هم شیره انگور و شیره نبات و شیره های این چنینی است که این همونه جان روغن کنجد. متشکرم. و لحم و لبن و غیره و الکسوه من القمیس پیراهن و سراویل شروال و المقنعه و الجبه اون چه که روی دوش میندازن یا مثلا مانتو و چادر و غیرها و جنسها من الحریر باشه، قطن و پنبه باشه، کتان باشه، ول اسکان فیدارن و بیتن لایقین به حالها، هم خانه هم بیتی که فرق دار و بیت چیه آقایان؟ دار حیات دارد. بیت همون خانه‌ای که درش زندگی میکنن رو میگن. اینم لایقین به حاله ها باشه. ول اخدام خادم داشتن ازا کانت منزب الهشمه ول مناسب المقتضیت له، خانومی تو خانوادهی که خدم و حشم داشته زندگی کرده و آلت الادهان التي تدهن بها شعرها و ترجله من زيت او شیرج مطلق او متیب بالورد او بالبنفسج او غیرهما مما یعتاد لامثالها. ببینید مرحوم شهید ثانی ملاک رو چی گرفتن؟ خرج خانم با رعایت شعر. و المشت شانه و ما یغسل به رأس من السدر و تین و صابون علا حسب عادت البلد. اینجا میگن عادت بلد، نمیخوان شأن رو منتفی کنن. این خود این عادت بلد چی بوده؟ و نحو ذلک مما تحتاج الی، حالا الا عادت امثالها من اهل بلدها که شأنیت و امثال این. و ان اختلف العاده رجع الى الاغلب، اگر عادت ها مختلف بود همین همشأن این خانم بعضیا مثلا از سدر استفاده میکردن، بعضیا از سدر استفاده نمیکردن، از یه چیز دیگه استفاده میکردن، اون عادت غالب رو ببینه. و مع التساوی فما یلیق به حال این مرد. ببینه لایق به حال مرد چیه. پس شهید ثانی ملاک رو چی دونستن آیون؟ شأن و احتیاج زوجه. یک 30 ثانیه. شیخ مفید هم در احکام النساء صفحه 37 وللمرأه علا زوجها، برای خانم بر ذمه شوهر است، النفقت بالمعروف والکسوه والسکنا ولیس لها الاقتراح باکثر من ذلک. شاهد ما این النفقت بالمعروف. نفقه به معروف یعنی چی؟ یعنی در حد عرف. اما این که حد عرف لایق شأن زن باید رعایت بشه و امثال اینها، اینش ثابت نیست. بله تعبیر معروف دارم، معروف زمانیه که ما یحتاج زوجه به او داده بشه، اونم مطابق شأنش. لذا ممکنه بگیم کسانی که کلمه معروف رو به کار بردن مثل قول شیخ طوسی می شود که چی باشه آقایان؟ شیخ طوسی بود دیگه نه؟ نه نه شهید ثانی. مثل قول شهید ثانی می شود که احتیاج مطابق شأن خانم. حالا مرحوم امام خمینی هم در تحریر یه تعبیری دارن، انشالله این رو میگیم و بعد ادله این قول رو بررسی میکنیم. ما هنوز ادله این قول شأن خانم رو بررسی نکردیم. ولله الحمد.